تو حالا یه حالی مثل مردن بود، تو هم تنها شدی اما کجا حالت مثل من بود.
تشکر میکنم از همراهی شما با تهران 24 رادیو تهران. در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از شما پرسیدم در مقاطع مختلف تحصیلی و از شما خواستم که بگید آیا موافقید یا خیر، دلیلش هم بفرمایید. سلام و خسته نباشید گفتن، 0993456566 گفتن قطعا اکثریت والدین رضایت حضوری شدن مدارس رو ندارن، بیشترش هم به دلیل نگرانی حاصل از وجود کرونا و تکامل نیفتن واکسن هست. خیلی متشکرم از شما. فرما جان، کلاس پسرم نوبتی دو روز در میون هست که الان که چند روز مدرسه رفته، کلی تو رفتار و مدل درس خوندنش تأثیر مثبت داشته. بنده که موافقم. علی آقای بیاتلوی عزیز، خیلی متشکرم از همراهی شما. باید عرض بکنم خدمتتون که در ادامه سلام بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. 33 خانم گیتا عرب از منیریه ما رو میشنون، اعلام حضور کردند، سلام و شب بخیر گفتند، خیلی متشکرم. 903-51-57 گفتند خسته نباشید، کرونا داشت منو میبرد، متاسفانه زنده. ای بابا چرا متاسفانه؟ الهی که همیشه سالم و سرزنده باشید، همیشه امیدوار باشید و پر از اتفاقات خوب باشه زندگی پیش روی شما. ممنونم از همراهیتون. 6328 پیام شما رو خوندیم، صرفا فقط اعلام حضور کردید، گفتید که از ابتدای برنامه پیام من نخوندین که بنده فرصت شد و خوندم. در خصوص مدرسه ها، خانم مائده قدیپور گفتم من خودم به شخص مخالفم چون جونمون در خطر، هرچند آموزش حضوری بهترین فکرام خونده بودم پیامشون رو، کمتر نظر میدن دوستان و بیشتر اعلام حضور میکنن صرفا. پدر بزرگی 93 ساله از سید عبدالله همراه ما هستند و اعلام و حضور کردند. و اینکه گفتن دلیلش چون میخوان رو بچه ها واکسن امتحان کنن، سلامتشون مهمتره. چی؟ بله یا خیر؟ کامل بنویسید لطفا پیامتون رو. محمد صفاری سپاسگزارم از پیامت، همراه با همکار محترم آقای غفوری شنونده ما هستند. آقای رضا ملکی از شهرک ولی از ما رو میشنوند، آقا رضای تاجیک از پاک دشت هم همراه ما هستن. بریم سراغ بخشی از برنامه تهران من رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 تا 19 به صورت زنده این برنامه تقدیم شما میشه.
مثل یک شنبه ها در این زمان و این بخش قرار است بحث تغذیه‌ای داشته باشیم با سرکار خانم دکتر محدثی آقاسی، مشاور تغذیه و دکترای تغذیه. خانم دکتر سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر باشه.
سلام عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خانم دکتر آقاسی، درباره مباحث مختلف گاهی می‌خوایم صحبت کنیم، یه ذره فکر می‌کنیم باید به قیمت‌هاش هم توجه کنیم، فکر می‌کنیم یه چیزایی خب گرون شده، خیلی شاید نشه راجبش زیاد صحبت کرد و بحث کرد و خیلی چیزی گفت، ولی خب چاره‌ای هم نیست، در واقع نیازهای وجود داره برای بدن که باید تأمین بشه. یکی از اینها لبنیات هست که خب حالا حتما در گروه‌های سنی مختلف کسانی که دارای بیماری‌های مختلفی هستن یا نیستن میزان مصرفش متفاوته، اما به طور کلی می‌خوام درباره اهمیت مصرف لبنیات صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم خانم بزرگ عزیز. لبنیات یکی از منابع خوب کلسیوم هستن.
بله،
یعنی به واسطه کلسیوم، به واسطه حجم پروتئین خیلی خوبی که دارن، جز ضروریات تو رژیم غذایی هست و در تمام گروه های سنی همونطور که شما فرمودین، بسته به اینکه فرد چه میزان فعالیت داشته باشه، چه سنی داشته باشه، وضعیت بدنیش به چه شکل باشه، یه میزان از این گروه توصیه میشه که به صورت روزانه مصرف بکنن. ولی بخوام به طور کلی خدمتتون عرض بکنم، معمولا 2 تا 3 واحد ما نیاز داریم که از گروه لبنیات تأمین بکنیم. حالا که این 2 تا 3 واحد الزاما، خب شیر فقط نمیتونه باشه، میتونه ماست باشه، میتونه دوغ باشه، میتونه کشک باشه، و خب شیر هم جز این سردسته این گروه میتونه قرار بگیره.
و وقتی از واحد حرف میزنیم یعنی چی خانم دکتر؟
وقتی میگیم مثلا 1 لیوان شیر میشه 1 واحد،
صحیح.
2 لیوان دوغ میشه 1 واحد لبنیات، 1 پیاله کوچیک ماست میشه 1 واحد لبنیات،
صحیح. که حالا باید 2 تا 3 واحد
فرمودید. 3 واحد روزانه مصرف کنید.
بسیار خوب. اما باز اینها با هم دیگه یکم متفاوت هست. حالا راجع به اینم شاید بتونیم حرف بزنیم. خب شیر مسئله خاص خودشو داره به لحاظ این که مثلا کم چربی باشه یا پر چربی باشه. پنیر خب شرایط خاص خودش باز به لحاظ این که کم چربی پر چربی کم نمک پر نمک. دو خب به خاطر اون نمکش گاهی خیلی توصیه نمیشه و حالا توصیه‌ای که شما میگید اینا رو در واقع دسته‌بندی هم راجع به اینا بکنیم که اگر قرار هست که مصرف بشه و امکانش وجود داره در واقع بهترین نوع مصرف صورت بگیره.
درست. خانم بزرگی جان همونطور که فرمودین 3 دسته داریم. لبنیات ما محصولات کمچرب، متوسط و پرچرب هستن. محصولات پرچرب لبنی رو ما تو بچه ها توصیه میکنیم که کمتر از 3 سال از محصولات پرچرب استفاده بکنن. حالا به لحاظ تأمین نیاز کالری و همین که اون میزان چربی که بچه ها برای تکامل مغزشون احتیاج دارن توصیه به مصرف مواد پرچرب هست. ولی بالای 3 سال طبق توصیه انجمن قلب به همه افراد محصولات کم چرب توصیه میشه. یکی از بزرگترین دلایلش هم این هست که ما میگیم یکی از دلایلی که داریم لبنیات مصرف میکنیم این هست که به جذب بالای کلسیم برسیم.
بله.
هر چی میزان لبنیات پرچرب تر باشه میزان جذب کلسیم کاهش پیدا میکنه. پس یعنی به افراد توصیه میشه که لبنیات کم چرب استفاده بکنن. خیلی‌ها میگن که ما میتونیم از لبنیات سنتی و باز استفاده بکنیم. گفتم که حالا از این فرصت استفاده بکنم توی زمین هم یه صحبت
بسیاری با
داشته باشیم. این که خب لبنیات باز همشون پرچرب محسوب میشن. پس اون چیزی که ما نیاز داریم از خوردن لبنیات بهش نمیرسیم. چون هرچی پرچرب تر میزان جذب کلسیم کمتر.
درست. بله خوشمزه تر.
بله هر چیز خوشمزه‌ای در این عالم و این که خب در رابطه با بیماری ها هم اوضاع فرق میکنه. حتی خیلی از افرادی که سنگ کلیه دارن فکر میکنن که چون سنگ کلیه از نوع کلسیومی دارن پس مصرف لبنیاتشون رو باید حذف بکنن، در حالی که هیچ کتابی هیچ مقاله این مطلب رو تایید نمیکنه. حتی گفته میشه که حتی اگر شما سنگ های کلیوی از نوع کلسیومی هم دارین باید میزان لبنیاتتون بر اساس حالا وضعیتتون و متخصص که شما رو بررسی میکنه حتما ما تو رژیم غذاییتون گنجونده بشه، ولی مقدارش با توجه به وضعیت متفاوت میشه.
بسیار خوب. این رو گفتید راجب نمکی که وجود داره در پنیر یا در دوغ و اینها هم میگین که خب باز توصیه چی هست چقدر مصرف شد؟
هرچه میزان نمک دریافتیمون بالاتر باشه به ازاش از بین رفتن کلسیم از بافت استخوانی افزایش پیدا میکنه. پس باید حواسمون باشه که مراقب نمکی که داریم استفاده میکنیم، چه در قالب غذاها چه نمکی که داریم سر سفره میزنیم. بنابراین بهترین نوع پنیری که توصیه میشه پنیر کمچرب و کم نمک الان تو بازار هم وجود داره.
درسته هست.
از بین دوغ و ماستا محصولات پروبیوتیک یا کفیر توصیه میشه.
صحیح.
که حالا به واسطه پروبیوتیک که داره برای باکتری های روده مناسب هستن، باکتری های مفید رو تقویت میکنه، هم اینکه نمکشون تعدیل شده هست. در رابطه با دوغ هم میتونیم دوغ خودمون تهیه بکنیم، چون حجم بالایی از دوغ خیلی از دوغ هایی که تو بازار وجود داره نمک هست. ولی خب اون نصف لیوان ماست، نصف لیوان آب بریزیم یه دوغ خیلی خوشمزه میتونیم درست بکنیم.
راجع به پروبیوتیک میخواستم ازتون بپرسم، خود سرکارلی توضیح دادین، حالا که این رو گفتین راجع به بدون لاکتوز هم برامون توضیح بدین، چون محصولاتی در بازار هست دوستان میرن به هر حال میبینن میخونن، ممکن است که خیلی آگاهی وجود نداشته باشه که مثلا شیر بدون لاکتوز چی هست، یا مثلا محصولات پروبیوتیک که به خصوص ماستش رو میبینیم زیاد اینها چی هست. حالا پروبیوتیکو گفتید، بدون لاکتوز هم لطفاً بفرمایید.
بله حتما. خانم بزرگی جان خیلی از مراجعه کننده ها به من میگن که ما شیر نمیخوریم چون سردیه و سردیمون میکنه. من بخوام این واژه سردی رو به صورت علمی خدمتون توضیح بدم، در واقع همون عدم تحمل به لاکتوز هست.
درسته.
لاکتوز قند شیر هست. خیلی ها میگن وقتی شیر میخوریم حالا تهوع پیدا میکنیم، دل درد میگیریم، ممکنه مثلا دچار اسهال بشیم. میخوام بهتون بگم اینها علامت سرد بودن نیست، اینها علامت سردی نیست، دقیقا علامت عدم تحمل به لاکتوز هست. که به این افراد همیشه توصیه میشه که چون این آنزیم رو شما تو بدنتون ندارین پس بیاین سراغ محصولاتی که بدون لاکتوز هستن. پس شیر بدون لاکتوز بسیار در این افراد میتونه مؤثر واقع بشه و اون علائمی که وجود داشته با خوردن شیر معمولی از بین بره. و اینکه حتی توصیه میشه افرادی که عدم تحمل به لاکتوز هم دارن اگر روزانه نصف لیوان شیر استفاده بکنن، حالا با لاکتوز هم باشه، باز مشکلی براشون ایجاد نمیکنه. ولی برای اینکه حالا از اون مشکلات هم بخوایم جلوگیری بکنیم، اون محصولات لاکتوز فری رو توصیه میکنیم که بتونن ازش استفاده بکنن.
خانم دکتر آقاسی، درباره کشک هم که ابتدای صحبتتون خودتون اشاره کردیم بفرمایین که قدیمی ها به خصوص خیلی ها بهش اعتقاد دارن، میگن مثلا استخون آدم رو محکم میکنه، مصرفش خوبه. حالا به هر حال البته اونم معمولا نمک هم داره. حالا کشک خشک داریم، کشکایی در واقع که در بازار هست که حالت آماده داره، همه اینها. اینا هم یه توضیح میفرمایید که اگه قرار مصرف بشه به چه صورتی بله. مصرف بشه بهتره و میزانش چقدر باشه؟
بله حتما. خانم بزرگ جان، در رابطه با کشک که یه منبع خوب پروتئینی و یه منبع خوب کلسیومی هست و به همین دلیل از گذشته بهمون گفتن که برای بافت استخوانی خوب هست، ولی مشکلی که در رابطه با کشک ها وجود داره، یک، آلودگی هایی که خیلی زیاد در کشک وجود داره، و دوم نمک بالا.
بله.
بنابراین خیلی توی همه افراد، مخصوصا افرادی که مشکلات پرفشاری خون دارن، افرادی که مشکلات قلبی عروقی دارن، خیلی توصیه نمیشه که سمت کشک برن. ولی تو افراد نرمال حالا گاهن از این کشک استفاده بکنن، توی آش بریزن، هر از گاهی استفاده کردنش، یا افرادی که ورزشکار هستن، ما به این افراد توصیه میکنیم که از کشک به عنوان یه منبع خوب پروتئینی توی حجم کم بخوان استفاده بکنن.
درسته.
ولی افرادی که خب تو سنین بالا هستن و مشکلات پرفشاری خون دارن، خیلی کشک رو به عنوان منبع خوب معرفی نمی کنی.
بسیار خوب. آلودگی رو که میفرمایید مقصودتون کشکای باز و اینها هست دیگه خانم دکتر؟ طبیعتاً.
بله.
و درباره زیاده حالا مصرف کردن لبنیات هم بگین، اگر کسی بتونه بره این سطل ماستای 50000 تومانی به هر حال بخره روزانه مصرف کنه، به سنگای در واقع حالا به حالت سنگسازی کلیه اشاره کردین که ربطی نداره به این، ولی اگر که بخشش ممکنه مربوط باشه یا اصولا زیاده از حد مصرف کردن لبنیات اگر ممکن هست که آسیبی هم بزنه، اون رو هم درباره اش توضیح می‌فرمایید؟
بله حتما. خانم بزرگ جان، ما تو هر چیزی اصلا تغذیه بر اصل تعادل هست، یعنی یه متخصص تغذیه تمام تلاشش اینه که به مخاطبش آموزش بده که یادت نره تو رژیم غذایی تعادل داشته باشی و تنوع داشته باشی. همونطور که فرمودی، اگر کمتر مصرف بکنیم میتونه بهمون آسیب بزنه، اگر بیش از نیازمون هم مصرف بکنیم، مخصوصا بعد از بچه ها که میزان مصرف شیرشون خیلی بالا میره، میزان مصرف لبنیاتشون بالا میره، چون تداخل بین کلسیوم و آهن وجود داره، خیلی وقتا ممکنه مصرف زیاده کلسیوم منجر به کمخونی بشه، چون میزان جذب آهن رو جلوگیری میکنه ازش. ولی این که خب خیلی افراد هستن که دچار سنگ کلیه میشن، یا یه سری از خانم ها که کیست سینه دارن، میگن کیست های کلسیفیه شده داریم و ما لبنیات نمیخوریم چون کیستمون کلسیفیه هست، واقعیت اینه که هیچ مطالعه علمی این مطلب رو تایید نکرده و دریافت کلسیوم از منابع کلسیوم توی رژیم غذایی با کانسر، با فیبرهای خوشخیمی که توی بافت سینه وجود داره و یه با سنگ کلیه ارتباطی وجود نداره.
بسیار عالی. من شما خیلی تشکر میکنم سرکار خانم دکتر محدثی آقاسی، دکترای تغذیه و مشاور رژیم درمانی، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون دوستان عزیز با تهران 24 رادیو. بخشی از برنامه تهران من تقدیمتون شد، همراه شما هستیم. ادامه پیام هاتون رو بخوام بررسی بکنم. سامان از فرجام همراه ما سلام حضور کرده، متشکرم از همراهیتون آقا سامان عزیز. آقا من یه نکته بگم، خانمای عزیز، برادران محترم، دوستان بزرگوار، شنوندگان رادیو تهران، رأس ساعت 2 بامداد شنونده بیدار باش تهران باشید با همون تیم جنجالی بامداد دوشنبه که دوستان عزیزم همراهتون هستند. گوینده جناب مجنونی، مهدی مجنونی کسمایی، تهیه کننده امیر حسین ثقفی، صدا بردار معین خانی‌زاده، در ارتباطات تو کابین حسین فهیمی پور عزیز، تلفن های شما رو جواب میده با انرژی مثبتی که امشب داره و امیدوارم که یک شب دوست داشتنی براتون رقم بخوره که مطمئنم از طرف همکارانم این مهم رقم خواهد خورد. به هر صورت شنونده باشید، لذت ببرید تا ساعت 6 صبح. متشکرم از همراهتون. سید خشایار طالبی از تهران گفتن که کسانی که نمیرن واکسن بزنن بدونن هوا داره رو به سردی میره، اگه واکسن نزنن خیلی سخت مریض میشن، چون سیستم ایمنی بدن پایینه به خاطر واکسن نزدن، پس بریم واکسن بزنیم. نظر دوست بزرگوارمون بود. باید عرض بکنم خدمت حضورتون که همراه ما هستند آقا مشتبای عزیز، مشتبا آقا خان از برامین دیگه، احتمالا مثل هر نوبت. خیلی سپاسگزارم از حضور شما. شهرام آرامیده عزیز گفته راهی عراق هستم، از اتوبان گرمسار قم دارم میرم. سفر بی خطر. آقا شهرام مراقب سلامتیتون باشید در جاده، امیدوارم که به سلامت به مقصد برسید و تشکر میکنم از همراهیتون. آقا بریم یه ترانه بشنویم با صدای جناب علی لهراسبی. حسین فهیم‌پور خاطرات خوبی داره با این ترانه، همین الان در پخش. اون نیست، عوض شد. خب خدا رو شکر عوض شد. بریم باز یه هر صورت کار بشنویم از جناب علی لهراسبی. تقدیم شما اهالی تهران 24.
بی تو بودن کار من نیست، تا دلت نرفته برگرد، ما که راهمون یکی بود چرا جاده ما رو گم کرد. بغض تو آگه من با شکستم و نمیشه، تا تو دستامو نگیری گم شدم پیدا نمیشه. جاده ها رو با خیالم رج بزن پای پیاده، فکر تنها بودن ما واسه هر دومون زیاده. تو کنار من یه کوهی، من کنار تو یه دریا، ما رو با هم آرزو کن، با تو من تمام دنیا. تو نمیگرفتم، به خودم نمیرسیدم، تو کنار من یه کوهی، من کنار تو یه دریا، ما رو با هم آرزو کن، با تو من تمام دنیا.
شنوندگان محترم تهران 24، در این لحظه بریم سراغ بخشی از برنامه تهران ما سلامت.
اما امروز برای گفتگوی اول میخواییم راجع به سرطان پستان صحبت کنیم، گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر آسیه الفت بخش. علاوه بر این که گفته میشه اکتبر ماه آگاهی بخشی در مورد سرطان سینه است، همینطور اضافه میشه که سالانه از 110 هزار ایرانی که مبتلا به سرطان میشن، بیشترین سرطان ها مربوط به سرطان دستگاه گوارش و سرطان پستانه. به همین منظور مطلع میشیم و آگاه تر از اطلاعات سرکار خانم دکتر آسیه الفت بخش که الان روی خط ارتباطی تهران ما سلامت هستند. خانم دکتر با احترام سلام میگم، محضر شما، صبحتون نیکو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، به خسته نباشید.
خیلی متشکرم، زنده باشین سرپرکن دکتر. در این 6 دقیقه‌ای که در خدمت شما هستیم میخوایم از محضرتون بپرسیم که لطفاً بفرمایید علائم سرطان پستان چیست و تا برسیم به سوالات دیگر.
بله، میدونیم که سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در بانوان در کل جهان و در ایران هست که از این قانون مستثنا نیست، بنابراین از اهمیت خاصی برخورداره. از نظر علائم شایع‌ترین علامتش معمولاً لمس توده هست که خود خانم ها معمولاً اونو احساس میکنن و متوجه میشن، اما این توده یه سری خصوصیاتی داره. معمولاً این توده چسبندگی به بافت‌های اطراف داره، خیلی متحرک نیست، خیلی حدود مشخصی نداره و اکثراً هم بدون درد هست. لذا ممکنه که یه خانم به دلیل اینکه این توده درد نداره اصلا متوجه توده نشه تا اینکه سایز توده به اندازه مثلا بزرگتر از 2 سانتی متر برسه. ولی علائم سایه دیگه هم داره، مثلا اینکه ممکنه تغییرات پوستی ایجاد بشه، مثلا پوست پستان در همون ناحیه فرو رفتگی پیدا بکنه، یا ممکنه دچار قرمزی و تورم بشه در پوست پستان، یا زخمی که در ناحیه نوک پستان ایجاد میشه و بالاخره ممکنه که ترشحات خونی از نوک پستان وجود داشته باشه که خود به خود معمولا ایجاد میشه. اینا علائم سایه سرطان.
خانم دکتر، این که گفته میشه سرطان ها و توده های بدخیم علامت چندانی نداره، خب عزیزان باید چکاب رو به چه صورت انجام بدن؟ حالا غیر از معایناتی که خودشون فرمودین باید در منزل خانم ها و بانوان آگاه باشن و انجام بدن، آیا معاینات دوره‌ای خاصی لازم هست و از چه سنی باید آغاز بشه؟
بله حتما، همونطوری که گفتم ممکنه که یه خانم خودش اولین کسی باشه که توده رو دم کنه، ولی اون میگه زمانی هستش که حداقل سایز توده به 1 سانتی متر میرسه. بنابراین ما برای این که بتونیم توده رو در مراحل اولیه تر وقتی که هنوز قابل لمس نیست حتی تشخیص بدیم، روش های تشخیص زودرس یا غربالگری وجود داره که در مورد سرطان پستان روش ماموگرافی هست. ما معمولا ماموگرافی رو که در واقع تصویر برداری پستان با استفاده از اشعه ایکس هست در خانم ها از 40 سالگی که بهشون توصیه میکنیم. وقتی که توسط پزشک معاینه میشن و ماموگرافی اونا رؤیت میشه، ممکنه فواصل بعدی اون 1 تا 2 سالانه بر حسب تشخیص پزشک باشه، ولی ممکنه که این فواصل متفاوت باشه. سونوگرافی فقط یک روش تشخیصی کمکی هست، به هیچ وجه نمیتونه این روش غربالگری باشه و ممکنه که در کنار ماموگرافی ما از سونوگرافی هم استفاده بکنیم برای اینکه به تشخیص کمک بیشتری بکنیم.
خانم دکتر، یعنی آنچه که ماموگرافی نشون میده سونوگرافی اصلا نشون نمیده و قابل تشخیص نیست برای برحال توده در مرحله اولی؟
بله، همونطور که از کنان سونوگرافی یک روش تشخیصی کمکیه، یعنی کمک. وقتی که ماموگرافی یک ضایعه مشکوک نشون میده، سونوگرافی میتونه در تشخیص ماهیت اون به ما کمک بکنه. مثلا ممکنه بگه که این ضایعه که شما میبینید کیستیک هستش یا ضایعه توپوره یا اینکه قده لنفاوی چه وضعیتی داره، ولی ماموگرافی میتونه ضایعات رو در مراحلی که حتی به توده تبدیل نشدن، یعنی فقط به صورت چند رسوب کلسیوم هستن، تشخیص بده. بنابراین بیماری رو در مرحله صفر که درمان قطعی داره میتونه تشخیص بده.
بله، این رو از این منظر از محضر شما پرسیدم چون خیلی از بانوان که میبینیم، حالا میشنویم پیامک داریم از این دسته از عزیزان، میگن که ماموگرافی اشعه داره، خب بافتی که هیچ مشکلی نداره رو چرا باید در معرض پرتو قرار بدیم؟ آیا پرتو و اشعه ایکس که برای ماموگرافی استفاده میشه مضر هست برای بافت پستان؟
خدمت شما عرض کنم این یه باور غلطی هستش که بین بانوان رایج شده که ماموگرافی میزان اشعهش ممکنه که خودش سرطان‌زا باشه، در حالی که این میزان اشعه بسیار کم هست. اول از این که سال 1 بار ما ماموگرافی رو توصیه میکنیم، میزان اشعه‌ای که برای 4 تا نمای ماموگرافی یک خانم دریافت میکنه بسیار کمتر از میزان اشعه‌ای هستش که در طول 1 سال از محیط اطرافش و از اشعه کیهانی دریافت میکنه. به همین دلیل به هیچ وجه نگران این میزان اشعه نباشید.
خیلی متشکرم از این توضیح خوب شما. خانم دکتر، گفته میشه که بیش از 50% از سرطان ها درمان میشن، آیا سرطان پستان هم قابل درمانه و در کدوم مرحله اگه تشخیص داده بشه؟
سرطان پستان کلن 5 مرحله داره که از 0 تا 4 متفاوت هست. هر چقدر در مراحل زودتر تشخیص داده بشه درمان قطعی تری وجود داره. درمان در مرحله 0 100% هست و در مرحله 4 ممکنه که 20% خانم ها بهبود پیدا بکنن، ولی خوشبختانه جزء سرطان هایی هستش که در صورتی که زود تشخیص داده بشه به خوبی درمان میشه، حتی در استیج 1 یا در مرحله 1 ما میتونیم بگیم طول عمر بیماران بالای 90% هست، در استیج 2 بالای 85% تا 87% هست. بنابراین این سرطانی هستش که به خوبی درمان میشه، اکثر اوقات بافت پستان حفظ میشه، بعد شکلی برای بیمار ایجاد نمیکنه، به شرطی که همونطور که گفتیم هرچه در مراحل زودتر مراجعه بکنن.
بسیار خوب، متشکرم. آخرین سوال رو هم از محضرتون میپرسم خانم دکتر، راه پیشگیری رو لطفا اشاره بفرمایید.
بعضی از عوامل خطر سرطان پستان قابل پیشگیری نیستن، مثلا ممکنه که همونطور که گفتیم سن، جنس، اینا چیزایی هست که ما دیگه نمیتونیم اینا تغییر بدیم. با افزایش سن شانس ابتلا افزایش پیدا میکنه، یا یه سری تغییرات ژنتیکی ما ممکنه جهش ژنتیکی داشته باشیم یا سابقه فامیلی داشته باشیم.
اونایی که میشه تغییرش داد که...
بله، تنها عواملی که قابل پیشگیری هستن یکی تغذیه هست و یکی فعالیت فیزیکی است که باید اینها رو رعایت بکنیم، از افزایش وزن پرهیز بکنیم، حتما فعالیت فیزیکی رو در برنامه روزانه‌مون قرار بدیم و تغذیه سالم، کاهش فست فود، کاهش چربی، مواد چرب و غذاهای آماده راهایی هستن که میشه
بریم
تصویر از سرطان پستان
پیشگیری. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر آسیه الفتبخش، یادآوری این مطالب توسط شما که جراح پستان هستید و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان بسیار میتونه آگاهی بخش و روشنگر راه باشه برای همه عزیزان شنوندمون. خیلی متشکرم، در پناه خدا باشید، روزتون بخیر.
خواهش میکنم، ممنون از شما، در پناه خدا.
زنده باد. خداحافظ.
سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع دنیاست. وجود خون در مدفوع، درد شکم، تغییر در اجابت مزاج و احساس ضعف و بیحالی و کمخونی، به ویژه کمخونی در آقایان، از علائم اولیه این سرطان است. مصرف بیش از اندازه چربی، به ویژه چربی حیوانی و پروتئین، مخصوصا گوشت قرمز، عدم تحرک، اضافه وزن و چاقی، احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهد. برای تشخیص به موقع سرطان روده بزرگ، تمام افراد از 50 سالگی که سن شیوع این نوع سرطان است باید غربالگری را انجام بدهند. در صورت مشاهده علائم به پزشک متخصص مراجعه کنید.
آخرین بخش از تهران 24 رادیو تهران تقدیمتون شد از برنامه تهران ما سلامت، برنامه که هر روز حدوداً از ساعت 9 صبح آغاز میشه. آقا صادق جباری از شریف آباد همراه ما هست، اعلام حضور کرده، خیلی متشکرم از شما. گفتن که پدرم اصلا رعایت نمیکنه و ماسک عمرن همون شیوه های قدیم، دست دادن رو نمیدونم، روبوسی و خلاصه اینا، به همین دلیل نمیذاره ما بریم. خیلی متشکرم از شما. گفتن که بیدار باش امشب آقای مجنونی هستن خدمتون، دوستان بزرگوارم حواستون باشه لطفا دیگه، یادتون راحت، برنامه خیلی خوبیه. محمود عسکری گفته مخ مخالفم با بازگشایی مدارس، هشتگ نازی آباد، سلامت باشین انشاءالله. خیلی متشکرم. ابراهیم رمضانی، مشتبه رمضانی، مرتضی رمضانی هم از سلسبیل همراه ما هستن، اعلام حضور کردن. جناب لامه سلام و شب بخیر گفتن. به هر صورت خیلی سپاسگزارم از همراهیتون دوستان عزیز، ممنون که ما رو شنیدید تو این بخش. اجازه بده ببینم پیام باقی نمونده که بخونم، مخصوصا در خصوص موضوعی که مطرح شد که فکر نمیکنم خیر. تشکر میکنم ما رو شنیدید، مراقب سلامتیتون باشید، کماکان دوستان ماسک رو استفاده بفرمایید و بعد از اینکه با شما خداحافظی بکنم یک کار زیبا با صدای گرشا رضایی تقدیمتون میشه، امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. رأس ساعت 2 بامداد حتما همراه رفقای خوبم در برنامه بیدار باش تهران باشید و یک شب دلچسب و شنیدنی رو برای خودتون رقم بزنید. با شما خداحافظی میکنم عزیزان، با سرود شب خوش و به امید فردا.
دنیا می تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم.